Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
فلسفه علم به ما یادآوری می‌کند که علم چگونه کار می‌کند. ساز و کار علم چگونه است و چطور ما را به کشف و فهم جهان می‌رساند. پذیرفتن غیر قطعی و خطا پذیر بودن یافته‌ها و نظریات علمی ما را رو در رو با این پرسش مهم قرار می‌دهد که چرا باید به علم اعتماد کنیم. در روزگار کرونا چرا باید به محصولات و دستاوردهای نهاد علم مانند واکسن، داروها و پروتکل‌های بهداشتی اعتماد کنیم؟ فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ. امیر حسن موسوی، دانشجوی دکتری فلسفه علم و تکنولوژی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سلام، من امیر حسن موسوی هستم و به همراه سیاوش صفاریان‌پور و دکتر پژمان نوروزی اپیزود اول از فصل دوم پادکست فلسفه علم رو آغاز میکنیم. خیلی خوشحالم که فصل دوم رو شروع میکنیم. میخواستم تشکر کنم از مخاطبین خیلی عزیز و محترم پادکست فلسفه علم و بهشون بگم که چقدر از بازخوردهاشون انرژی میگیریم، چقدر انتقاداتشون چراغ راه ماست و ما متوجه میشیم که کجاها جای بهبود داریم. در فصل اول این پادکست ما جغرافیای کلی فلسفه علم رو تا حدودی ترسیم کردیم. در هر اپیزود تقریبا یکی از مفاهیم کلیدی رو بررسی کردیم. اپیزود اول به پرسش‌های باز و پرسش‌های بسته پرداختیم و گفتیم که چطور فلسفه علم پرسش‌هاش از جنس پرسش‌های باز هست. درباره واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی در علم صحبت کردیم. رئالیسم و آنتی رئالیسم. از علم و شبه علم گفتیم. درباره ابطال‌گرایی پوپر گفتیم. ساختار انقلاب‌های علمی و مفهوم پارادایم شیفت رو از تامس کون نقل کردیم. از مفاهیمی مثل استنتاج به قصد بهترین تبیین یا اینفرنس تو دی بیست اکسپلنیشن صحبت کردیم. علاوه بر این مفاهیم به شخصیت‌های کلیدی و دورانساز تاریخ و فلسفه علم هم پرداختیم. مشخصاً از قرن 17 شروع کردیم و کاراکترهایی مثل کوپرنیک، گالیله، نیوتن و داروین رو درباره‌شون حرف زدیم و گفتیم که چطور اینها به شخصیت‌های دورانساز علم مدرن تبدیل شدن. حالا در فصل دوم من فکر میکنم که ابزارهای مفهومی لازم رو داریم برای اینکه بریم سراغ موضوعات تخصصی تر. در فصل دوم قصد داریم در هر حوزه تخصصی سراغ یکی از متخصصین و فیلسوفانی بریم که زمینه کاریشون، زمینه کار آکادمیکشون همون حوزه تخصصی هست. در فصل دوم به موضوعات اصلی فلسفه علم و تکنولوژی و همینطور حوزه های مرتبط با فلسفه علم و تکنولوژی میپردازیم. موضوعاتی مثل فلسفه و اخلاق پزشکی، فلسفه تکنولوژی، فلسفه اخلاق، فلسفه ذهن، فلسفه هوش مصنوعی، جامعه شناسی علم، و حوزه‌های دیگه‌ای مثلا زیبایی شناسی تکاملی یا اخلاق تکاملی و موضوعات اینچنینی می‌پردازیم که اینها یا مستقیماً در خود فلسفه علم هستند و در واقع شاکله‌های اصلی فلسفه علم رو تشکیل میدن، یا مثل فلسفه اخلاق حوزه‌ای هستند که حوزه مستقیم فلسفه علم نیستند اما بسیاری از بحث‌های فلسفه علمی مرتبطند که برای در واقع یک فهم درستی از اونها به مفاهیم فلسفه اخلاق نیاز داریم. در اپیزود اول میخوایم بریم سراغ حوزه‌ای که این روزها خیلی ترند هم هست، حوزه اخلاق پزشکی و فلسفه پزشکی، و مشخصاً به شبه علم در پزشکی بپردازیم و به این سوال پاسخ بدیم که چرا باید به روش‌های علمی و روش‌های پیشنهاد شده در پزشکی مدرن اعتماد کنیم. قصد داریم در قسمت دوم بریم سراغ دکتر کیارش آرامش، از ایشون دعوت کنیم که در حوزه اخلاق زیستی مهمان ما باشند. دکتر کیارش آرامش متخصص اخلاق پزشکی و مدیر مؤسسه اخلاق زیستی در دانشگاه ادینبرو پنسیلوانیا هستند و این سوال رو ازشون میپرسیم که چرا علم و فرآینداش فعلا قابل اعتماد ترین نظام معرفتی در دسترس آدم هاست. اما قبل از این که در واقع به این سوال مهم بپردازیم، من در این اپیزود سعی میکنم که تا حدودی درباره خود فرایند علم صحبت کنم و در اپیزود بعدی مشخصا به حوزه پزشکی بپردازیم. برای این که به این سوال پاسخ بدیم که چرا علم فعلاً قابل اعتماد ترین نظام معرفتی آدم هاست، به چند برداشت خیلی رایج از علم که عموماً برداشت خیلی درستی هم نیستند میخوام بپردازم. یکی از مهمترین این برداشت ها اینه که خیلی وقتا علم رو بعضی از افراد مجموعی کامل از دانش میدونن که به تمام پرسش ها پاسخ نهایی داده و یا خواهد داد و راهکارها و تبیین‌ها و راه حل‌های ارائه میده که یقیناً درسته. نه، علم اینطور نیست و خودش هم چنین ادعایی نداره. تاریخ علم به ما میآموزه که علم یک فرایند پیشرونده است که با گذر زمان کاملتر شده و تقریباً هیچ وقت جواب نهایی و حرف آخری در علم در کار نیست. اتفاقاً علم هیچ ابایی از پذیرش خطاها و اصلاح تدریجی اشتباهات خودش نداره. علم هیچ ترسی نداره که اعتراف کنه یقینی در گزاره‌هایی که صادر می‌کنه در کار نیست. اتفاقا تمام شکوه علم در پذیرش همین محدودیت دستگاه شناخت آدمیه و اوج زیبایی و عظمتش هم در این نکته است که با پذیرش همین محدودیت‌ها به چنین پیشرفت‌های عظیمی دست پیدا کرده. علم یک جستجوی مداوم و دائمیه که شاید هرگز برای اون نشه پایانی متصور بود. دانشمندا و افرادی که در حوزه علم فعالن به طور مداوم روش‌های استخراج اطلاعات و آزمایش‌ها رو بهبود میدن، ایده‌ها رو بسط و توسعه و گاهی وقتا تفسیرهاشون رو دقیق‌تر و کامل‌تر می‌کنن و بر مبنای این تغییرات جدید منظرگاه‌های جدیدی میگشایند و پاسخهای دقیقتر و کاملتری به پرسشهای قدیمی میدن و یا راه حلهای کارآمدتری پیشنهاد میکنن. بسیاری از نظریه های ما حالا دیگه نظریات خوب جا افتاده علمی هستن، اون چیزی که بهشون well established theories گفته میشه که با مشاهدات و شواهد بسیاری درباره درستی اونها تقریبا مطمئنیم. ما الان تقریبا مطمئنیم که زمین کرویه یا اکسیژن عنصر اصلی در فرایند سوختنه و یا اینکه جهان با انفجاری بزرگ که به اون بیگ بنگ یا مهبانگ گفته میشه شروع شده. تقریبا مطمئنیم که موجودات زنده در روند تکاملی بر کره زمین گونه های مختلفشون گسترش پیدا کرده. اما اینها تنها حکایت های بخشی از ماجرای علمه، اون نظریات خوب جا افتاده علمی. اتفاقا کتاب های درسی هم عمدتا گزارش همین بخش های خوب جا افتاده علمی هستند. اما همه علم این نیست، بخش وسیعی از علم در مرزهای اون قرار داره، اون چیزی که بهش cutting edge of scientific research گفته میشه و اصلا اینطور نیست که ما در مورد اونها مطمئن باشیم و مملو است از حدس ها و شک های فراوان. اصلا یه راهکار خیلی دم دستی و ساده برای ارزیابی میزان علمی بودن یک متن یا حتی یه شخصیت اینه که ببینیم نرخ و فرکانس استفاده از کلمه‌هایی مثل احتمالاً، تقریباً، من فکر می‌کنم و عباراتی از این دست در ادبیات اون فرد یا اون محتوایی که ما در معرضش قرار گرفتیم چقدره. هر چقدر که فرکانس این نوع عبارات بیشتر باشه، احتمال اینکه ما با این متن علمی مواجه باشیم بیشتره. با وجود تمام پیشرفتایی که داشتیم، هنوز حجم نادانسته هامون از حجم دانسته هامون بسیار بیشتره. هنوز پاسخ بسیاری از بنیادی ترین پرسش ها رو نمیدونیم و احتمالاً این پرسش ها هم نهایتی ندارن. هر کشف بزرگی که انجام میشه خودش منشأ ده ها پرسش جدید و تحقیقات جدید تره. انگار که هر پنجره‌ای رو که باز میکنیم از درون این منظرگاه جدیدی که شکل گرفته ده ها پنجره بسته دیگه میبینیم که باید تلاش کنیم که تازه اون پنجره ها رو دوباره باز کنیم. موتور محرک این تلاش مستمر تاریخی عشق و شوق انسان به دانستن و حیرت زدگی اون در مقابل زیبایی های هولناک طبیعت. اساساً در فصل اول هم در اپیزودهای مختلف به این اشاره کردیم که ما در علم اتفاقاً چیز رو اثبات نمی کنیم. اتفاقاً یکی از ویژگی‌های شبه علم اینه که اونها از جنسی هستند که ابطالشون نمیشه کرد. در اپیزود سوم و چهارم فصل اول پادکست فلسفه علم در مورد این مفصل صحبت کردیم. مهمه که ما بدونیم نهاد علم اساساً بر مبنای شک سازمان یافته است. علم بر مبنای انتقاد، شکاکیت و حتی گاهی وقتا حمله های تند و تیز به نظریات قبلی پیش میره. حتماً واژه دفاع از پایان نامه رو شنیدید. تا حالا به معنی واژه دفاع از پایان نامه فکر کردید؟ انگار که از اساس قرار افرادی به نظریات و کار شما حمله کنن و شما در مقام پاسخگویی به اون انتقادات قرار دارید. به شما باید حمله بشه و شما باید دفاع کنید تا لایق گرفتن مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک دکترا یا مدارک آکادمیک دیگه باشید. در مقالات علمی هم داستان کم و بیش به همین صورته. واقعیت اینه که عمده مقالات علمی فاقد نتیجه قطعی و حرف آخرن. خود نویسنده های این مقالات وقتی به مقالات آکادمیک یا پیپرها که نگاه میکنیم کمتر پیش میاد که ادعا کنند که این نظریه ما قطعی و یقینیه. برعکس، اکثر مقالات علمی با توضیح محدودیت هایی که در کارشون داشتن مقاله رو پایان میدن و حتی خیلی وقتا خودشون فرضیات و نظریات رقیب رو برای توضیح نتایجشون پیشنهاد میکنن. این شکاکیت طبیعت کار علمی و موتور پیشبرنده علمه. از دل همین حمله ها و دفاع ها ظرفیت های یک نظریه به منصه ظهور میرسه و خیلی وقتا ایده ها و خلاقیت های جدید مجال بروز پیدا میکنن. وقتی یک نظریه به عنوان نظریه تایید شده اکثریت یک جامعه علمی مطرح میشه، مثل نظریه تکامل یا مهبانگ، یعنی بخش ها و ابعاد گوناگون این نظریه سال ها و یا حتی صدها سال در قالب هزاران پایان نامه و مقاله علمی پژوهشی مطرح شده، بررسی شده و مورد مداقه خیلی فراوان قرار گرفته و تا حالا نسبت به همه نظریات رقیب در پاسخ به ایرادات و تبیین پدیده ها موفق‌تر بوده، یا بهتره بگیم فعلا موفق‌تر بوده. خلاصه این که اگه قائل به این باشیم که نتایج غیر قطعی غیر مفیدن، بعدش هم باید بگیم که علم عمدتاً غیر مفیده، در حالی که اینطور نیست. همین علم غیر قطعی و همراه با کلی شک همچنان قابل اعتماد ترین نظام معرفتیه که بشر بهش دسترسی پیدا کرد. یک برداشت نادرست دیگه که از علم وجود داره اینه که نتایج علمی کاملا بی‌طرفانن و عینین و خالی از پیش‌فرض‌های اولیه. به یک دلیل خیلی ساده اینطور نیست. علم محصول کار عده‌ای از دانشمنداست و دانشمندا هم انسانند و انسان مملو است از خطاها و سوگیری‌های شناختی. هر انسانی دارای مجموعی از باورها، تمایلات و احساسات و محصول فضای تربیتی خاصیه که بر نحوه نگرشش به جهان پیرامون تأثیر میذاره. هر کدوم از دانشمندا عقاید و اهداف شخصی خودشون رو دارن که از یکدیگر متفاوته و این تفاوت‌ها منجر به این میشه که هر یک به وجوه خاصی از یک پدیده توجه کنند. اساساً سوگیری تایید یا کانفرمیشن بایاس یکی از ویژگی‌های شناختی ذهن آدم هاست. سوگیری تایید تمایلی برای جستجو، تفسیر و یا جمع‌آوری اطلاعات به نحوی که فرضیه و باور اولیه خود فرد رو تایید کنه. یعنی ما تا حدودی به طور غیر ارادی روابط و اطلاعاتی رو مشاهده می‌کنیم که مؤید نظریات خودمون باشه، که نظریات خودمون رو تایید کنه. تقریباً غیر ممکنه که یک دانشمند به طور فردی از چنین محدودیت‌های شناختی رها بشه. اما باید به دو تا نکته توجه بشه. اول اینکه جامعه علمی تلاش میکنه با روش‌هایی و مداقه کردن در کارهای علمی هر فرد و روش‌های فراوان دیگه، مثلا در حوزه پزشکی کلینیکال ترایال یا کارآزمایی بالینی، چنین تمایلات شخصی رو تا حد امکان مهار کنه و مجموعه محصولات نهاد علم به وسیله این روش‌ها تعدیل میشه. یعنی مجموعه این خطاها همدیگر رو تعدیل میکنن و محصول نهایی تا حد امکان فارغ از این خطاهاست. نکته مهم دیگه ای که به خصوص در کشور ما خیلی فراوون از اون سوء استفاده میشه اینه که وقتی میگیم کار علمی هیچ دانشمندی خالی از پیش‌فرض‌ها و باورها و تمایلات اولیه نیست، پس میتونیم نتیجه بگیریم که اتفاقا با ایدئولوژی و فرضهای اولیه خاصی میتونیم وارد عرصه تولید علم بشیم. آن چیزی که بهش علوم انسانی اسلامی یا جنبش علوم انسانی اسلامی در کشور ما گفته میشه. این واضحاً یک مغالطه است. از این جهت مغالطه است که اگرچه هیچ دانشمندی خارج از پیش‌فرض‌ها وارد نظریه پردازی و کار علمی نمیشه، اما میشه همیشه تلاش کرد که تا حد امکان نظریه‌های علمی رو از پیش‌فرض‌ها و خطاهای شناختی و سوگیری‌ها دور نگه داشت و تا حدی که میتونیم به طور سازمان یافته اینها رو عاری کنیم از این پیش‌فرض‌ها. این یک روشه. یک روش دیگه اینه که آمدانه سراغ پیش‌فرض‌ها بریم. هیچ دانشمندی آمدانه سراغ پیش‌فرض نمیره و این یک مغالطه است که بگیم چون هیچ دانشمندی خالی از پیش‌فرض‌ها نیست، پس ما محقیم که با یک ایدئولوژی خاص و با یک فرض‌های متافیزیکی اولیه خاص وارد کار علمی بشیم. اگرچه دانشمندا در نهایت نمیتونن بدون پیش‌فرض‌ها و باورهای اولیه وارد کار علمی بشن، اما تا حد امکان سعی می‌کنند که یا نهاد علم سعی می‌کنه که پیش‌فرض‌هاشون رو کنترل کنه و از اثرگیری اونها در جهت‌گیری‌های خودش جلوگیری کنه و هر جا هم که متوجه شد نتایج حاصله تحت تأثیر باور خاصیه، بیدرنگ اونها رو اصلاح می‌کنه. با این مقدمه نسبتاً طولانی دوباره به سوال اول برمیگردیم. اگه نتایج علمی همیشه غیر یقینیه و دارای عدم قطعیته و با گذر زمان هم ممکنه نتایج تأخیر کنه، پس چرا باید به علم اعتماد کنیم؟ این زمزمه ها و این باورها به خصوص در حوزه‌های سلامت و پزشکی بسیار به گوش میرسه. مثلا تصویری که رسانه ها از متخصصین و پزشکی و سلامت ساختن، آدمایی هستند که مدام افکار و عقایدشون رو تغییر میدن. یه روز رسانه‌ها به شما هشدار میدن که متخصصان فلان حوزه سلامت گفتن از شکلات‌هایی که با چربی و قند اشباع شدن دوری کنید. روز دیگه گزارشی می‌خونید از نقش مفید آنتی اکسیدان شکلات‌ها در سلامتی. درباره ماجرای از این دست توجه به چند نکته حائز اهمیت. اول اینکه از یک ترفند رسانه‌ای در واقع جذب مخاطب بیشتر نباید غافل شید. اکثر رسانه‌ها توجه‌هاشون رو به اختلاف نظرهای دانشمندا متمرکز می‌کنند و به نظریاتی که با نظریه‌های قبلی خودشون در تضاد هستند در واقع توسط این رسانه‌ها بزرگنمایی میشن، به این دلیل که اخبار این مدلی جذاب‌تره و مخاطب بیشتری داره و یکی از مهمترین اهداف هر رسانه‌ای هم جذب تعداد مخاطب بیشتره. این نباید ما رو دچار این خطا کنه که سایر حوزه‌های پزشکی هم مملو از این تضاد و در واقع اخبار زد و نقیض هستن. نکته دومی که باید بهش اشاره کنیم اینه که در علم ما دانش‌هایی داریم که ول استبلیشت نیستن، یعنی هنوز در بخش‌های مرزی دانش قرار دارن. تو این بخش‌ها حدس‌ها و گمان‌ها فراوونه. معمولاً اخباری که از کامیونیتی ساینس یا اجماع علمی بیرون میاد، اخباریه که در مورد همین تحقیقات مرزی دانشه. خیلی وقتا درباره ول استبلیشت نیست، یعنی اون نظرات خوب جا افتاده اساساً خبر نیستن که وارد رسانه بشن.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
واقعیت اینه که بسیاری از بخش‌های پزشکی دارای این ضد و نقیض‌ها نیست، یعنی همون بخش‌هایی که با شواهد زیادی ما درستی اونها رو سال‌هاست که می‌دونیم و سال‌هاست که اونها مدام با شواهد جدیدتر تایید شدن. بسیاری از بیماری‌ها درمان‌پذیر شدن، از بسیاری از خطرها جلوگیری شده، بسیاری از بیمارها بهبود پیدا می‌کنن. این بخش از حوزه سلامت معمولاً جذابیت رسانه‌ای برای رسانه‌های عمومی نداره و اخبار اون هم چندان پوشش داده نمیشه. مثلا شما در رسانه‌ها نمی‌شنوید که امروز به مدد همین دانش پزشکی غیر قطعی دیگه خبری از بیماری‌های مثل فلج اطفال، سل، طاعون که در بخش‌های وسیعی از جهان کشته‌های فراوون داشت نیست، و یا از افزایش کم سابقه مرگ و میر کودکان، از دسترسی بی سابقه مردم کره زمین به آب آشامیدنی سالم معمولا نمیشنوید، چون اینها جذابیت خبری ندارن. از همه اینها که بگذریم، علم با تمام عدم قطعیتش همچنان قابل اعتمادترین و عقلانی ترین دستگاه معرفتی که بشر پس از تجارب انباشتی هزاران ساله و آزمون روش‌های گوناگون شناخت بهش دست پیدا کرده. اگر کسی ادعا کنه علم یقینی نیست، پس نباید بهش اعتماد کرد، باید ازش بپرسیم پس به کدوم دستگاه معرفتی بشر میتونیم اعتماد کنیم؟ اساساً کدوم دستگاه معرفتی بشر یقینیه و میشه در زندگی واقعی و کاربردهای عینی بهش اعتماد مطلق کرد؟ شما ابزار بهتری سراغ دارید؟ اگر به علم اعتماد نکنیم، به رمالی و طالبینی و کفبینی باید اعتماد کنیم؟ با همین علم غیر قطعی و ناتمام ما تونستیم مریخ نوردهامون رو به مریخ بنشونیم، خاکش رو تجزیه و تحلیل کنیم و رو قطباش یخ پیدا کنیم. با همین علم غیر قطعی و غیر یقینی بسیاری از بیماری ها رو درمان کردیم. با اعتماد به همین فیزیک غیر قطعی و با اعتماد به قوانین شاره ها ما سوار هواپیما میشیم و مسافرت میکنیم. بریم سراغ حوزه علوم انسانی. چین تونسته با اعتماد به مبانی علم اقتصاد و توسعه 500 میلیون نفر رو ظرف 30 سال از زیر خط فقر مطلق به طبقه متوسط جابجا کنه. مضحکه اگه سوار ماشین میشیم، از گوشی‌های هوشمند و اینترنت استفاده میکنیم، تلویزیون تماشا میکنیم، وقتی مریض میشیم میریم سراغ پزشک و آزمایش خون میدیم، همه این کار رو بکنیم و بعد بگیم علم قابل اعتماد نیست. تازه این فقط جنبه های تکنولوژیک و کاربردی علمیه. محصولاتی که علم در حوزه شناخت و نحوه کارکرد جهان از مغز و ژن‌های خودمون تا کهکشان‌های دوردست در اختیار ما قرار داده، با هیچ دستگاه معرفتی دیگری تا کنون حاصل نشده و فرسنگ‌ها هم با هم فاصله دارند و اساساً قابل قیاس نیستند. اما به نظر میرسه حوزه پزشکی یکم متفاوته. حوزه پزشکی با جان ما در ارتباطه، به سلامت ما مرتبطه. سوال اصلی شاید در حوزه پزشکی این باشه که اگر روش‌های پزشکی مدرن آن چیزی که بهش میگیم در واقع ساینتیفیک مدیسن یا پزشکی مدرن، پزشکی علمی یا پزشکی مبتنی بر شواهد، اویدنس بیس مدیسن، اگر غیر قطعیه، چرا ما باید جان خودمون رو به این نظام معرفتی بسپریم و به اونها اعتماد کنیم؟ این سوالیه که ما در اپیزود دوم بهش پاسخ میدیم. به این سوال پاسخ میدیم که چرا باید به واکسن هایی که FDA تاییدشون میکنه اعتماد کنیم، چرا باید مهمترین تصمیم گیری ها درباره سیاست گذاری سلامت رو به متخصصین حوزه سلامت بسپاریم. اینها سوالات بسیار مهمیه که ما در اپیزود دوم با دکتر کیارش آرامش، متخصص اخلاق زیستی، به اونها میپردازیم.
خیلی ممنونم. شروع فصل جدید فلسفه علم با یک سوال به نظر من خیلی طوفانی شروع شد، اینی که چرا اصلا باید به علم اعتنا بکنیم و اصلا اینقدر باید بهش اعتماد کنیم و اعتبار بهش بدیم. عمده آن چیزی رو که من شنیدم این بودش که یعنی به عنوان یک دلیل این بودش که خب اگر به علم اعتماد نکنیم پس چی کار کنیم؟ آیا واقعا جواب متقن‌تر و محکم‌تری برای این سوال وجود نداره؟
میتونید خودش از جنس پرسش‌های باز دیگه. یعنی جواب‌ها متنوع است، همینطور که ما جلو میریم، مقصودم ما این قافله بشره. پاسخ‌های تازه‌تری میدیم، بصیرت‌های جدیدتری پیدا می‌کنیم. من مقصودم این بود که نباید اعتماد رو بر پایه یقین بنا کنیم. یعنی من میگم اتفاقا به اون چیزهایی که خیلی قراره به شما یقین بدن اعتماد نماد بکنیم. چون ما ماهیت شناختمون با محدودیت‌های شناختی که دستگاه شناختی ما دارن،
بله،
مغز ما، اینها همه به ما نشون میده که خیلی با این همه خطا خیلی 100% نیستن و خیلی نمیشه گزاره‌های یقینی تولید کرد. حالا ما هم همین انسانیم با همه این محدودیت‌های شناختیش. حالا اگر کسی گفت با همین محدودیت شناختی من به تو یه ابزار یقینی میدم، من فکر میکنم به این کمتر باید اعتماد کنیم. تا اون نظام معرفتی که همین محدودیت ها رو بپذیره، بگه که من با یک روش هایی تلاش میکنم این محدودیت ها رو کم و کمتر کنم، ولی همچنان اعتراف میکنم که عاری از خطا نیستم و مدام در یک اصلاح دائمی به سر میبرم. از این جهت من فکر میکنم چون این نظام معرفتی قابل اعتماد تر
هستش. و کلا فرایند علم همین این تیکش هستش، یعنی اون فرایند علم که برای ما به قول تو داره اعتماد ساز میشه، اینی که به اصلاح دائم خودش معترفه و مقیده.
بله، هم این یه نکته دیگه هم میخوام اگر اضافه کنم، اینی که یک نهادی ساخته که محصول اون نهاد تا حد امکان از سوگیری های شناختی شخصی و روایت های شخصی افراد در امانه. یعنی این روایت های متکثر و این روایت های شخصی مختلف همدیگر رو تعدیل میکنند.
خیلی خوب. من میخوام که یه چیزی رو تأکیدش رو ازت بگیرم یا توصیفش رو، برای اینکه دچار خطا نکنه شنونده های ما رو. یه جایی اون اوایل صحبت تو همین اپیزود وقتی داشتی میگفتی، تقریبا جملت این بود، گفتی فرکانس استفاده و چیزی که فرکانس استفاده از کلماتی مثلا مثل شک و نمیدونم اینها زیاده. واژه فرکانس خیلی این روزا ترسناکه، به دلیل اینکه حجم زیادی گروه ها، آدم ها، افراد، شیادای علمی اینا راجع به انرژی درمانی و اینا، بعدم اینه که فرکانس شما با فرکانس جهان یکی هستش و اینا. به نظرم اینو تأکید کنیم که این فرکانس رو به عنوان یه کلمه داری ازش استفاده می‌کنی، به چه
تکرار.
آره. دقیقاً.
هر چقدر تکرار اینجور کلمات. اینه که شما گفتید بهش میگن، واقعا هم یه سوء استفاده است، بهش میگن مقالطه اشتراک لفظ.
دقیقاً.
یعنی ما از کلمه هایی که در یک کانتکس علمی معنای مشخصی دارن، مثل فرکانس، انرژی، کوانتوم، اینها رو بیایم در یک کانتکس
در
دیگه،
در توی یه بستر دیگه ازش استفاده کنیم، بعد از اون معنی علمیه برای علمی جلوه دادن این یکی غیر علمیه بخوایم استفاده کنیم. این خیلی یهویی به چشام برق زد، گفتم که اینو راجبش صحبت
فکر کردم دارم با فرکانس جهان هم نوا میشم،
یه خورده نگران بودم. و در نهایت به عنوان به نظرم نقطه پایانی این اپیزود از فصل دوم، برای اینکه زیاده گویی هم نکرده باشیم، شما قراره که با آقای دکتر آرامش
بله.
برای اپیزود بعدی صحبت کنید.
بله.
گفتیم موضوعتون اخلاق زیستی؟
اخلاق زیستی و حالا مشخصا حوزه اخلاق پزشکی.
اخلاق پزشکی بله. که خیلی هم این روزا قاعدتاً تب داغی داره دیگه. یعنی قصه بله. قصه انگاری که همین این روزهای ما هست، همیشه بوده، این روزا یه مقدار رو اومده و درخشان تره. ما پزشکی رو به عنوان علم لب مرز حسابش نمی کنیم، یه چیزیه که یعنی در کلیتش، ولی یه وقته یه چیز خیلی ساده‌ای، یه محتوا یا یه گزاره ساده‌ای در بستر تازه امن، یعنی جایی که همه چیز شناخته شده است، یهویی خودش میشه تبدیل به یه قصه لب مرزی. مثلا مثل اینی که در برابر کووید 19 آیا ماسک بزنیم یا نزنیم. نکنی ماسک زدن اصلا یه چیز جدیدی نیستش، سالها که چه ارز کنم، شاید بیش از 100 ساله که توی دنیا داره قصهشو، نزدیک به 100 سال هستش که وجود داره و اینها، ولی امروزه پر از شک میشه. یهویی مثلا بالاترین مقامهای حوزه پزشکی دنیا یا تصمیم سازان حوزه های پزشکی مثل WHO یا مثلا FDA یا اینها میاد میگن که ماسک زدن خوبه، لازمه، بعد جواب میاد که نه لازم نیست، خیلی نقشی نداره، بعد دوباره. این خاصیت داینامیک علم هستش که لبه هاش انقدر، یعنی میخوام بگم اگر یه چیزی امروز ما از لبش گذر بکنیم و به بدنه علم تبدیل بشه، آیا دیگه همیشه بدنه علمه و دیگه تبدیل به لبه نمیشه؟
خیلی سوال جالبیه. همون بخش فکر میکنم مقصودتون همون well established تئوری خوب جا افتاده علمی، نظر خوب جا افتاده علمی. نه، یه چیزایی در تاریخ علم ما میبینیم که هزار سال بدنه علم بودن و یهو یه پارادایم شیفتی اتفاق میفته از اساس، مثل مثلا نظریه زمین مرکزی یا کلا فیزیک ارسطویی، اینا هزار سال فیتره داشتن، یا حتی همین پزشکی مبتنی بر اخلاق چهارگانه.
بله.
اون چیزی که اتفاقا در طب سنتی ایرانی گاهی وقتا بهش به یه طب معنوی یا طب روحانی در واقع ازش تصور میشه، اتفاقا خیلی طب ماتریالیستی است. شاید بشه گفت اولین نگاه اینقدر ماتریالیستی بشر به ماجرای طب بوده که ایدم از همون در واقع نظریه عناصر چهارگانه ارسطو میاد که جهان شامل چهار تا عنصر آب و خاک و هوا و آتش هست
که کاملا مادن
و اینور هم در واقع در تناظر با اون عناصر چهارگانه ما مزاج‌های دم و صفرا و بلغم و سودا داریم که در واقع علل همه بیماری‌ها یه جورایی به هم خوردن تعادل
بین این چهار تا هست،
این عناصر چهارگانه در واقع بدن هست، یعنی همچین نگاهی میشه. در توضیح این موضوع یه چنین نگاهی اتفاقا مثلا این طب ارسطویی خب یک پارادایم هزار ساله بود.
بله.
بعد از هزار سال در بدنه هم قرار گرفته بود یک پارادایم شیفت، یا فیزیک نیوتونی یه پارادایم در واقع 300 ساله بود از 1700 اواسط قرن 18 هم که در واقع نیوتن نظریه رو مطرح کرد، تا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در واقع پارادایم اصلی
بله.
فیزیک بود که بعد حالا فیزیک نسبیتی و فیزیک کوانتومی. نه، خیلی وقتا با وجود اینکه یه چیزی تبدیل به بدنه میشه، اما ممکنه که ما دوباره بهش رجوع کنیم و اصلاحش کنیم و تعدیلش کنیم و یا خیلی وقتا اساساً بنیانهای فلسفی شده دگرگون بکنیم.
این به نظرم میادش که یه نقطه اتصال خوبی میشه برای گفتگوی اپیزود بعدی که به خصوص موضوع پزشکی، چون به زندگی روزمره، سلامت ما و عمر و زندگی ما خیلی مستقیم وصل میشه، خیلی این جای نگرانی داره که ای وای چرا پزشکا حرفشون رو عوض میکنن، وقتی حرفشون رو عوض میکنن پس معنیش اینه که اینها خودشون هم نمیدونن، خودشون هم بلد نیستن، نمیدونم چی ما رو کردن موش آزمایشگاهی، هی رو ما امتحان میکنن ببینن چی میشه. در حالی که یک این ذات علم هستش، یعنی اصلا فرایند علم روی این مدل چیده شده. و نکته دیگرش هم همینه که این لبه های علم خیلی متغیرتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم.
دقیقا. حالا من موضوع اپیزود بعدی است، ولی اتفاقا با همین علم غیر قطعی و همین حرفایی که مدام تغییر میکنه، بالاخره ما واکسن ساختیم.
بله.
و احتمالاً یکی دو سال دیگه ما کرونا رو شکست دادیم.
شکست میدیم و اونم میشه بخش از این خاطره
تاریخی. مثل این که وبا شد، سل شد و توجه داشته باشیم که اتفاقا چقدر پیشرفت‌های شگرفی حاصل شده. ما کمتر از یک سال واکسن ساختیم.
بله.
هیچ واکسنی در تاریخ علم نبوده که در همجوره. یک سال ساخته
ما
بشه.
ما کوتاه‌ترین زمانی که من یادم میاد همچین چیزی، کوتاه‌ترین زمانی که برای ساختن واکسن صرف شده، حالا اگر که کووید رو بگذاریم کنار، فکر میکنم مربوط به سرخک بوده و نزدیک 11 سال طول کشیده.
و بعد از ابتدای فرایند واکسیناسیون هم یه سالهای زیادی بعضاً تا 50 سال
بله.
طول کشیده که تا اون ایمنی
جمعی
حاصل بشه، ولی احتمالاً ما در کرونا
خیلی
سریعتر در عرض چند سال به ایمنی جمعی میرسیم. و همه اینها اتفاقاً حاصل همین آزمون و خطاهای مداومه. تمام حرف اینه که علارغم همه این آزمون و خطا، همه این حرفهای غیر یقینی و غیر قطعی، ولی بزرگترین دستاوردها هم محصول اتفاقا همین نظام غیر قطعی. و اتفاقا اون نظام های یقینی ما خیلی
دستاورد اینی
ازشون نمیبینیم.
گفتگوی محمد رضا نوروزی و امیر حسن موسوی رو شنیدید. اپیزود اول از فصل دوم پادکست فلسفه علم بود، کاری از بنیاد جایزه چرا.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.